الله أكبر. إنه الإسلام
دين الحق دين الحب
والأمان. الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
إنه الإسلام دين الحق دين.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله لا اله الا الله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
برنامه 23.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الباب الثانی مباحث الکلی المفهوم. ما هو المراد من المفهوم و المصداق؟ ما هو الکلی و الجزئی و اقسامهما؟ عرض شد که بخش منطق تصورات در کتاب مرحوم مظفر در 3 باب سازماندهی شده است. باب نخست باب الفاظ، باب دوم مباحث کلی و باب سوم مباحث معرف، یا به عبارت آخر اصلی ترین بحث، یعنی بحث روش درست تعریف. و البته هم باب اول یعنی باب الفاظ و هم باب دوم یعنی مباحث کلی همگی مقدمه ای هستند برای باب سوم. اما در این مباحث کلی بحث رو از آشنایی با دو مصطلح بسیار مهم آغاز می کنند، یکی مفهوم و دیگری مصداق. ابتدا توضیح می دهند که مراد از مفهوم و مصداق چیست و آنگاه به اقسام مفهوم می پردازند. در تعریف مفهوم، همچنان که از ظاهر این کلمه فهمیده می شود، مفهوم یعنی فهمیده شده، و این مفهوم که به معنای فهمیده شده است عبارت است از هر صورتی که در ذهن نقش ببندد. چون ما می گوییم فهمیده شده، خب ظرف فهم کجاست؟ ذهن است. پس با این حساب مفهوم یعنی هر صورتی که ادراک شده است و در ذهن موجود است، به این میگویند مفهوم. اما مصداق چیست؟ مصداق عبارت است از آن چیزی که مفهوم بر آن صدق میکند. به عبارت آخر مصداق یعنی ما یصدق علیه المفهومو، آنچه که صدق می کند بر او مفهوم. مثلا مفهومی به نام میز در ذهن من موجود است. این مفهوم میز بر چه چیزی صدق می کند؟ بر این شیء خارجی که اکنون در جلوی من قرار دارد. پس بنابراین این شیء می شود مصداق آن مفهوم، یعنی ما یصدق علیه المفهوم. این شیء خارجی چیزی است که اون مفهوم ذهنی بر آن صدق می کند. پس مصداق عبارت است از ما یصدق علیه المفهوم، آن چیزی که صدق پیدا می کند بر او مفهوم. بایستی بدانیم که ظرف تحقق مصداق گاه ذهن است و گاه خارج، و این نکته بسیار مهمی است که بایستی بدانیم. مصداق میز در خارج تحقق پیدا می کند، چون ما یصدق علیه مفهوم میز در خارج است. این شیء خارجی است که اون صورت ذهنی بر آن صدق می کند. پس مصداق صورت ذهنی و مفهوم ذهنی میز در خارج تحقق دارد. اما گاهی اوقات مصداق یک شیء در ظرف خارج تحقق ندارد. مثلا به همین مثال توجه بفرمایید که عرض می شود دریای جیوه یک مفهوم است، ولیکن مصداق او در کجاست؟ مصداق او هم در ذهن است، چون ما در خارج واقعا چیزی به نام دریای جیوه نداریم که این صورت ذهنی بر او صدق کند. ما یصدق علیه این صورت ذهنی دریای جیوه نیست، در ذهن قرار دارد. یا مثلا عدم یک مفهوم است. مفهوم او چیست؟ نیستی و بطلان. خب مصداق این عدم کجاست؟ یعنی ما از این عدم می توانیم مصداق خارجی بیاوریم؟ خیر، عدم یعنی نیستی، آنچه که در خارج است که نیستی نیست. پس مفهوم عدم یا نیستی مصداقش هم در ذهن تحقق دارد. یعنی ما یصدق علیه اون مفهوم عدم نیز در همان ظرف ذهن است، نه در خارج. پس مصداق گاهی اوقات در خارج تحقق پیدا می کند، گاه در ذهن تحقق پیدا می کند. بعد از آشنایی با مفهوم و مصداق، ایشان به تقسیم مفهوم می پردازند. فرمان که ما بایستی بدانیم که مفهوم بر اساس آنچه که مشهور تقسیم می کنند تقسیم می شود به کلی و جزئی. مفهوم جزئی مفهومی است که قابلیت انطباق بر مصادیق کثیر را ندارد، مثل این قلم. خب این قلم یک مفهومی است که تنها بر همین قلم صدق می کند، یه صلاحیت ندارد بر قلم های دیگری صدق کند. هرچند قلم های دیگر هم مثل این قلم باشند، اما این قلم نیستند. این قلم، صورت ذهنی این قلم تنها و تنها قابلیت دارد که بر این مصداق صدق کند، نه بر قلم های دیگر. به این میگویند مفهوم جزئی. یا مثلا شهر تهران. خب شهر تهران یک مفهوم جزئی است، چون تنها قابلیت انطباق بر این شهر را دارد، نه شهرهای دیگر. اما مفهوم کلی در قبال این مفهوم جزئی قرار دارد، یعنی مفهومی است که قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را دارد. مثل چی؟ مثل انسان. مفهوم انسان قابلیت دارد که هم بر علی صدق کند، هم بر حسن، هم بر حسین و هم بر مصادیق متعدد دیگر. پس ملاحظه می فرمایید مفهوم انسان مفهومی کلی است و مفهوم این قلم مفهوم جزئی است. چرا؟ به خاطر اینکه مفهوم انسان قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را دارد پس کلی است، و مفهوم این قلم قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را ندارد، پس بنابراین جزئی است. خب ایشان می فرمایند که ما بایستی بدانیم در تعریفی که ذکر کردیم یک ملاحظه دقیقی لحاظ شده است، و اون ملاحظه هم عبارت است از این که ما میگوییم کلی عبارت است از مفهومی که قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را دارد. و جزئی، یعنی مفهومی که قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را ندارد. این کلمه قابلیت به ما می‌فهماند که لزومی ندارد افراد کلی در خارج محقق باشند به نحو کثیر. یعنی ما می‌توانیم یک مفهوم کلی داشته باشیم از آن جهت که قابلیت بر انطباق مصادیق متعدد را دارد، هرچند در خارج مصادیق متعددی اکنون محقق نیست برای او. مانند شمس بر اساس نجوم قدیم، شمس یک مفهوم کلی است، هرچند اکنون یک مصداق بیشتر ندارد، اما قابلیت این رو دارد که مصادیق متعددی داشته باشد و شمس بر آن مصادیق صدق کند. یا خیر، گاهی اوقات مفهوم ما کلی است، یعنی قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را دارد، اما در متن واقع نه تنها یک مصداق بیشتر ندارد، بلکه محال است مصداقی بیش از یک فرد داشته باشد، مثل مفهوم کلی واجب الوجود که در خارج یک مصداق بیشتر ندارد و او ذات الله تبارک و تعالی است، اما و محالم هست که بیش از یک مصداق داشته باشد، اما خود مفهوم واجب الوجود قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را دارد. گاهی اوقات مفهومی کلی است، یعنی قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را دارد، اما نه تنها فعلا مصداقی برای او در خارج محقق نیست، بلکه محال است مصداقی برای او در خارج محقق شود، چه در ظرف زمان گذشته، چه حال و چه آینده. مثل شریک الباری، شریک خداوند تبارک و تعالی، نه تنها مصداقی ندارد، بلکه محال است مصداقی داشته باشد، به برهانی که در کلام ذکر می شود. پس بنابراین ما بایستی بدانیم ملاک کلی بودن یک مفهوم و جزئی بودن یک مفهوم قابلیت صدق مفهوم است بر مصادیق متعدد و عدم قابلیت صدق مفهوم بر مصادیق متعدد. اگر مفهومی قابلیت انطباق بر مصادیق کثیرین را داشت می شود کلی و الا می شود جزئی. پس میزان تحقق مصادیق متعدد در ظرف خارج نیست، میزان قابلیت صدق بر مصادیق متعدد و عدم قابلیت صدق است. توضیح بیشتر رو انشالله در تطبیق عرض خواهیم کرد. الباب الثانی مباحث الکلی. باب دوم از منطق تصورات عبارت است از طرح مباحث کلی. طرح مباحث کلی و چه تصمیه این بحث روشن می شود، یعنی یه سری مباحثی رو به صورت کلی بایستی بدانیم که دانستن این مباحث کلی برای ورود به بحث روش درست تعریف کردن ضرورت دارد. اولین مطلب بحث المفهوم هست. ما در این بحث به دو سؤال اساسی بایستی پاسخ بگوییم. یک، ما هو المراد من المفهوم و المصداق؟ مراد از مفهوم و مصداق چیست؟ دو، ما هو الکلی و الجزئی و اقسامهما؟ کلی و جزئی و اقسام کلی و جزئی کدامند؟ المفهوم و المصداق. مفهوم و مصداق. المفهوم عبارتون ان نفس المعنا است، از خود معنا، از آن جهت که معناست. یعنی چه خود معنا؟ از آن جهت که معناست. ای نفس و صورت ذهنیه، یعنی همان صورتی که در ذهن محقق شده است. المنتزعه من حقائق الاشیا، که ادراک شده است از حقیقت اشیا. ادراک شده است از حقیقت اشیا به این معناست که ما یک سلسله حقایقی داریم که از این حقایق صورتهایی رو ذهن بر می‌دارد و در خود نگه می‌دارد. پس طبعاً این صورت‌های ذهنی برگرفته شدند از حقیقت اشیا. اما المصداق، مصداق یعنی چی؟ یعنی ما ینطبق علیه المفهوم، یعنی آنچه که انطباق پیدا می‌کند بر اون مفهوم، یا به عبارت آخر او حقیقت الشیء التي تنتزع منه الصورت الذهنیه، حقیقت شیء که این چنین صفت دارد انتزاع می شود از این حقیقت صورت ذهنیه، صورت ذهنیه از او انتزاع می شود. صورت ذهنیه که قبلا گفتیم اسنام او عبارت است از مفهوم، پس این صورت ذهنیه یا مفهوم از اون مصداق انتزاع می شود. خب حالا ملاحظه بفرمایید، برخی آمدن گفتن مصداق یعنی شیء خارجی. نه، مصداق شیء خارجی نیست، چون که مصداق اهم است از خارج و ذهن. مصداق یعنی ما یصدق علیه المفهوم، آنچه که صدق پیدا می کند بر اون مفهوم، چون که در ظرف خارج محقق باشد یا نباشد. فصورت ذهنیه لمسمی محمد مفهوم جزئیون، پس صورت ذهنی برای مسمای محمد یک مفهوم جزئی است. چرا؟ چون قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را ندارد. ببینید دوستان، برای مسمای محمد ها یه محمد ممتاز و معینی، نه اینکه من یسما به محمد، کسانی که نامشان محمد است. خب کسانی که نامشان محمد است اینها مصادیق متعددی دارند. نه، مسمای محمد یعنی این فرد مشخص که نامش محمد است، و شخص الخارجی الحقیقی مصداقه، و اون آقایی که با اون ابعاد و طول و عرض و ارتفاع در ظرف خارج محقق است، مصداقی برای این مسمای محمد است. فصورت ذهنیه لمعنی الحیوان، صورت ذهنیه‌ای که برای معنای حیوان هست، مفهوم کلی، یک مفهوم کلی است. و افراد الموجوده، و افراد موجود از این حیوان، مثل چی؟ این گاو، این گوسفند، این اسب، و ما یدخل تحته من الکلیات، و آنچه که داخل می شود از کلیاتی که در زیر مجموعه حیوان قرار گرفتن، مثل انسان، مثل فرس و امثال ذلک، و طیر، و همچنین طیر مصادیق او مصداق‌های حیوان هستند. پس برای حیوان ما می توانیم هم این گاو، این گوسفند، حسن و حسین رو مثال بزنیم و اینها مصداقاش هستند، و همچنین مصداقهای حیوان عبارتند از انسان، فرس، پرنده و امثال ذلک. این اشاره به همون نکته‌ای دارد که عرض کردم، وقتی که ما مصداقهای حیوان رو در این گاو و گوسفند ملاحظه می‌کنیم، اینجا مصداق محقق در ظرف خارج است. وقتی که مصداق‌های حیوان را به صورت کلیاتی مثل انسان و فرس و طیر ملاحظه می‌کنیم، چون بالاخره یصدق علی الانسان به انه حیوان، صدق می‌کند بر انسان به اینکه این انسان حیوان است، پس انسان مصداق حیوان است. حال آنکه انسان به همین صورت انسان در خارج که محقق نیست، این مصداق انسان که مصداقی شده است برای حیوان، در خارج به وجود افرادش مثل حسن و حسین محقق است، ولی در خارج چیزی به نام الانسان که ما نمیتوانیم سراغ کنیم بنابر نظریه صحیح در باب. و صورت ذهنی لمعنی الادم، ما یه صورت ذهنی داریم برای معنای عدم به معنای نیستی، این مفهوم کلیون، این یک مفهوم کلی است. و ما ینطبق علی و هو الادم الحقیقی، آنچه که انطباق پیدا میکند بر اون شی، و هو العدم الحقیقی که مراد ما اون عدم حقیقی باشد، این مصداق و مصداق این مفهوم عدم هست که این مصداق هم در ظرف ذهن محقق میشود. الکلیو و الجزئیو، یدرک الانسانو مفهوم الموجودات التي یخص بها، ادراک میکند انسان مفهوم موجوداتی را که احساس می کند آن موجودات را، مثل محمد، مثل هازل کتاب و امثال ذلک اینها. و ازا تأمل ها، هنگامی که تأمل می کند انسان ها، یعنی بسید به این موجودات، یجد کل واحد منها لا ینطبق علی فرد آخره، میبیند که هر یک از این موجودات به طور مشخص، مثلا این کتاب، لا ینطبق، انطباق پیدا نمی کند، صدق نمی کند، علی فرد آخره، بر فردی دیگر. ولا یصدق الا علی ذلک الموجود وحده، و انطباق پیدا نمی کند اون صورت ذهنیه مگر بر همین موجود به تنهایی، یعنی حاضر کتاب صورت ذهنی است که تنها بر این کتاب صدق می کند. و حاضر و المفهوم الجزئی، و این هم یک مفهوم جزئی است. و یصح تعریفه، و صحیح است تعریف جزئی، به انه، به این که جزئی، المفهوم الذی یمتنع صدقه علی اکثر من واحد، مفهومی است که ممتنع است صدق اون مفهوم بر بیش از یک مصداق. ثم ان الانسان اذا راى جزئیات متعددتن، هنگامی که انسان میبیند جزئیات متعددی را، مثل این کتاب، آن کتاب، آن کتاب، آن کتاب، و قاس بعضها الی بعضن، به هنگامی که مقایسه میکند، میسنجد برخی از اینها را نسبت به برخی دیگر، فوجدها تشترک فی صفت واحده، وقتی این کتاب، آن کتاب، آن کتاب، آن کتاب را میبیند، میبیند که اینها، فوجده، مییابد این انسان، ها، یعنی این جزئیات متعدده را، این چنین صفت دارند، مشترک هستند در یک صفت واحده. مثلا همه اینها اوراقی هستند که در آنها نوشته هایی وجود دارد. خب وقتی اینطور شد، انتزع منها، انتزاع می کند، یعنی ادراک می کند این انسان، منها، از این جزئیاتی که با یک دیگر جهت مشترکی دارند، صورت مفهوم شامل ینطبق علی کل واحد منها، مفهومی را که شمول دارد و انطباق پیدا می کند، علی کل واحد منها، بر هر یک از این جزئیات متعدده. و هذا المفهوم الشامل، و این مفهومی که شمول دارد، او از صورت المنتظره، یا این صورتی که انتظار شده است، هو المفهوم الکلی، عبارت است از مفهوم کلی. و یصح تعریفه، و صحیح است تعریف کلی، به این که بگوییم المفهوم الذی لا یمتنع صدقه علی اکثر من واحدین، مفهوم کلی مفهومی است که ممتنع نیست صدق کند بر بیش از یک مصداق، مثل مفهوم انسان، مثل مفهوم انسان که بر مصادیق متعددی قابلیت انطباق دارد، زید، ام، بک، خالد، تقی، نقی و امثال ذلک. حیوان که مصادیق متعدد دارد، انسان، فرس، بقر، غنم، ابل و امثال ذلک. معدن، معدن کلیست، قابلیت انطباق دارد بر معدن طلا، معدن نقره، معدن نمک، معدن نفت. ابیض یعنی سفید، قابلیت انطباق دارد بر برف، بر یخ و امثال ذلک. تفاحه یعنی میوه، خب این صلاحیت انطباق دارد بر سیب، گلابی، خربزه، هندوانه، گیلاس، پرتقال و امثال ذلک. حجر قابلیت انطباق دارد بر سنگ آهک، سنگ گرانیت، سنگ مرمر. عالم قابلیت انطباق دارد بر فیلسوف، فقیه، محدث و امثال. جاهل که قابلیت انطباق دارد. تکملت و تعریف الجزئی و الکلی این رو از خارج عرض کردیم، اما تطبیق مطلب ان شاء الله در جلسه آتی. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net، و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.
اللهم
الله أكبر إنه الإسلام
دين الحق دين الحب
ولنا الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
إنه الإسلام دين الحق دين
الحب وما فكره الزهار وتحصيلات دين وتحصيلات فقهي اصولی کلامی فلسفی بایستی تعمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت از تقویت علمی تقویت بنیه علمی این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظر تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. برنامه 24
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تکملت و تعریف الجزئی و الکلی. لا یجب ان تکون افراد الکلی موجودتن فعلا نقد یمتن وجود و حتی فرد واحد له مثل مفهوم شریک الباری و مفهوم اجتماع نقیزین و لا یزر ذالک فی کلیته. در جلسه گذشته با مفهوم و مصداق آشنا شدیم. گفتیم مفهوم یعنی صورت ذهنی و مصداق یعنی ما ینطبق علیه المفهوم، که این مصداق تارتن در ظرف ذهن تحقق دارد و تارتن در ظرف خارج. بعد از آشنا شدن با مفهوم و مصداق فرمودند وقتی که ما به مفاهیم مختلفی نگاه میکنیم میبینیم که برخی از مفاهیم قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را ندارند، مثل هازل کتاب. به این مفاهیم میگویند جزئی و برخی از مفاهیم قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را دارند، به اینها میگوییم کلی. میفرمایند که ما بایستی بدانیم به عنوان تتمیم بحث که وقتی ما میگوییم مفهوم کلیست یا جزئی، ملاک کلیت و جزئیت، وجود مصادیق متعدد یا عدم وجود مصادیق متعدد نیست، بلکه ملاک قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد و عدم قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد است. یعنی اگر مفهوم قابلیت داشت بر مصادیق متعددی صدق کند میشود کلی، چه اینکه در خارج همین مفاهیمی که قاب مصادیق متعدد را دارند، یعنی مفاهیم کلی، خود به اقسام متعددی تقسیم میشوند. مثلا یا مفهوم کلی در خارج مصادیق متعدد دارد یا خیر. اگر بالفعل مصادیق متعدد داشته باشد، این خود دو صورت دارد: یا مصادیق متعدد او نامحدودند یا مصادیق متعدد او محدودند. و اگر مصادیق متعدد او محدود باشند، یا بسیار اندکند یا بسیار زیادند و محدود. مثلا عدد صحیح یک مفهوم کلی است که مصداق او در خارج متعدد است و حقیقتا نامحدود. انسان مفهومی است کلی که مصادیق او در خارج متعدد است و بسیار زیاد. قاره مفهومی است کلی که دارای مصادیق متعدد است، اما مصادیق متعدد او در خارج به تعداد زیادی نیستند. ما 5 قاره بیشتر نداریم. مثلا گاهی اوقات یک مفهومی کلی است ولیکن در خارج مصداقی ندارد،
قابلیت دارد مفهوم بر مصادیق متعددی انتباه پیدا کند، اما در خارج مصادیقی ندارد. خب این خود دو صورت است: یا مصادیق ندارد و محال است مصادیقی داشته باشد، یا محال نیست مصادیقی داشته باشد. اگر مصداق نداشته باشد، محال باشد برای اون مصداق متعدد یافت بشود، مثل ذات خداوند تبارک و تعالی، یعنی واجب الوجود. واجب الوجود مفهوم کلی است و محال است که برای اون مصادیق متعدد یافت بشود. گاهی اوقات خیر، مفهوم کلی است، نه تنها مصادیق متعددی ندارد، بلکه اساساً محال است حتی یک مصداق داشته باشد، مثل مفهوم شریک الباری که حتی یک مصداق هم در خارج ندارد. پس ملاحظه می فرمایید که کلی به صورتهای مختلفی می توان سراغ کرد و هیچ یک از این کلی ها به جهت مفهوم کلی بودن با یکدیگر فرقی ندارند، یعنی همه اینا کلی هستند، چون که همه این مفاهیم قابلیت انتباه بر مصادیق کثیر را دارند. مجموعه عددهای صحیح: انسان، قاره، واجب الوجود، شریک الباری، فرقی نمی کند، همه کلی هستند. پس ملاک در کلیت قابلیت انتباه بر مصادیق متعدد است. مثلا واجب الوجود تنها یک مصداق دارد در خارج، اما این باعث نمی شود که جزئی باشد. ملاک در جزئی بودن عدم قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد است. بایستی مفهوم امتناع داشته باشد از صدق بر کثیرین، صلاحیت انطباق بر کثیرین را مفهوم نداشته باشد. با این حساب این کتاب، آن کتاب، اینها می شود مفهوم جزئی، چون قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را ندارند. این کتاب یه این کتاب است. شما میگید حالا یه کتاب دیگری رو ما عین این لحاظ میکنیم. خب باشه، عین این لحاظ کنیم، اون میشه فرد دیگری از این کتاب. این تکمله تعریف جزئی و کلی. لایجب، ضرورتی ندارد. این رو بایستی توجه کنن دانش مجوهان گرامی که ماده وجوب در کتب عقلی مثل منطق، فلسفه و امثال ذلك به معنای ضرورت به کار می رود. لزومت و ضرورت، این معنای فقهی خودش رو از دست می ده. در وجود ما می گوییم حرام، واجب، لزومتی ندارد. که ان تکون افراد الکلی، که باشند افراد کلی، محقق اکنون، بل قد یمتنع وجود حتی فرد واحد ده، بلکه گاهی قد ممتنع می شود وجود حتی یک فرد برای این کلی، مثل مفهوم شریک الباری. مثل مفهوم شریک الباری که مفهومی است کلی، ولیکن حتی تحقق یک مصداق در خارج هم برای او ممتنع است. و مفهوم اجتماع نقیزن و مفهوم اجتماع دو نقیز که این حتی تحقق یک مصداق در خارج هم برای او محال است، یعنی حتی یک مصداق خارجی برای اجتماع نقیزان ما نمیتوانیم سراغ کنیم. ولا یضر ذلک فی کلیته، و ضرر نمی رساند این امتناع تحقق حتی یک مصداق در کلی بودن یک مفهوم. و قد لا یوجد الا فرد واحد، گاهی قد یافت نمی شود برای مفهوم کلی مگر یک فرد. و یمتنع وجود غیرهی، و ممتنع می شود وجود غیر این فرد واحد، مثل مفهوم واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود که کلیست، حالا این چرا فرد دیگری برای او یافت نمی شود؟ لقیام البرهانه علی ذلک، به خاطر که وجود دارد برهان بر این معنا که محال است فرد دیگری مصداق برای واجب الوجود غیر از الله باشد. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. این برهان رو در کدام علم می آورند؟ در علم کلام. ولیکن العقل لا یمنع من فرض افرادن، ولیکن عقل من اینه میبیند که فرض کند این امر محال را، چون فرض محال محال نیست، فرض کند افرادی را که لو وجدت. ببینید دانش پژوهان گرامی با لو آورده است، مدخول لو همیشه ممتنع است. لو وجدت یعنی اگر به فرض محال محقق میشد، افرادی لصدق علیها هذا المفهوم، هر آینه صدق پیدا میکرد بر اون افراد این مفهوم واجب الوجود. و ولیکن چه کنیم که ممتنع است غیر از الله تبارک و تعالی مصداق برای این مفهوم باشد. به عبارت مصطلح عامیانه رایج امروز، این دیگه مشکل مصداق است، مشکل مفهوم نیست. مفهوم ابایی ندارد، مفهوم واجب الوجود هیچ صدق کند، ولیکن این یه مشکل مصداق است که جز الله تبارک و تعالی مصداق دیگری جرأت ندارد بیاید تا بگوید این مفهوم واجب الوجود بر او صدق کند. ولو کان مفهوم واجب الوجود جزئیاً، اگر به فرض محال مفهوم واجب الوجود جزئی بود، لما کانت حاجتون الان برهان علت توحید، هر آینه نمی بود، این ما مایلافی است، نمی بود نیازی به این که برهان اقامه شود بر توحید. هر جایی که اثبات شد واجب الوجود، یه اثبات توحید هم باید شده باشه، حالان که در اکثر قریب به اتفاق براهین اثبات سانه و اثبات واجب الوجود، ابتدا باید اثبات کنن واجب الوجودی هست، بعد برن دوباره اثبات کنن به دلیل دیگری که این واجب الوجود متعدد نیست. پس ملاحظه می فرمایید که این مفهوم واجب الوجود یک مفهوم کلی است، قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد رو دارد و الا نیازی نبود که ما برهانی بر توحید اقامه کنیم. همین که اثبات میکردیم واجب الوجود رو، در واقع اثبات کرده بودیم اینکه خداوند واحد موجود است. و کفا نفس و تصور مفهومهی لنفی وقوع شرکت فی، و کفایت میکرد صرف تصور مفهوم واجب الوجود برای نفی وقوع شرکت و صدق بر مصادر متعدد فیه، یعنی در مفهوم. اذن به مقتضا هذا البیان، بنابراین به اقتضای این بیانی که ذکر شد، یعنی این که مفهوم کلی مفهومی است که قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را دارد و مفهوم جزئی چنین قابلیتی را ندارد، خوب است که به تعریف ارائه شده ما یک کلمه اضافه کنیم. اونجایی که گفتیم الکلی المفهوم الذی لا ینتنه صدقه علی اکثر من واحد، ببین ولو بالفرض، یا اونجایی که گفتیم که الجزئی المفهوم الذی ینتنه صدقه علی اکثر من واحد، یه کلمه ولو بالفرض اضافه کنیم، یعنی حتی فرض صدق بر مصادیق متعدد هم نمی شود. لابد من اضافه قید ولو بالفرض، ما اضافه کنیم قید ولو بالفرض را فی تعریف الجزئی والکلی، در تعریف جزئی و کلی. پس اینطور تعریف کنیم: فالجزئی مفهوم یمتن صدقه علی کثیر ولو بالفرض، مفهومی است جزئی که امتناع دارد صدق اون مفهوم جزئی بر مصادیق متعدد حتی در فرض، یعنی قابلیت وجود ندارد. و الکلی مفهوم لا یمتنع صدقه علی کثیر ولو بالفرض، کلی مفهومی است که ممتنع نیست صدق اون مفهوم بر مصادیق متعدد ولو بالفرض، یعنی قابلیت این صدق وجود دارد. خب مطلب بعدی هم آشنایی با یک مصطلح دیگری است به نام الجزئی الاضافی. ببینید دانش‌پژوهان گرامی، در منطق این مصطلح جزئی در دو معنا به کار میره. گاهی اوقات میگن جزئی و مرادشون جزئی حقیقی است. جزئی حقیقی یعنی همین معنایی که ذکر شد، یعنی مفهومی که ممتنع است صدقش بر مصادیق متعدد ولو بالفرض. یه مفهومی هم داریم به نام مفهوم جزئی اضافی. این مصطلح جزئی اضافی منظور عبارت است از این که ما بیاییم یه مفهومی رو نسبت به یک مفهوم دیگری مقایسه کنیم، به حیث که مفهوم دیگری رو که باش مقایسه کرده ایم نسبت به این مفهوم دارای مصادیق بیشتری باشد. مثال میزنیم، دوباره تکرار میکنیم. مثلا شما انسان رو نسبت به حیوان ملاحظه کنید، انسان شامل حسن حسین تقی و نقیست، حیوان شامل چیست؟ شامل مصادیق بیش از مصادیق انسان، یعنی شامل حسن حسین و تقی می شود، مع شیء و مع اشیاء آخر، شامل فرس قنم، بقر، ابل و امثال ذلک هم می شود. پس می بینید شمول مصداقی حیوان نسبت به شمول مصداقی انسان بیشتر است، یا به عبارت دیگر شمول مصداقی انسان به مراتب کمتر است از شمول مصداقی حیوان. اون وقت انسان وقتی با حیوان مقایسه می شود گفته می شود انسان نسبت به حیوان جزئی اضافی است، یعنی جزئی مقایسه است. حالا دوباره تعریف جزئی اضافی رو عرض می کنم. جزئی اضافی عبارت است از آن مفهومی که در مقایسه با مفهوم دیگری که شمول مصداقی بیشتری دارد لحاظ می شود، مثل انسان که در مقایسه با حیوان که شمول مصداقی بیشتری دارد لحاظ بشود، آنگاه انسان نسبت به آن مفهومی که دارای شمول بیشتر است جزئی اضافی می شود. الجزئی تقدم البحث عن، جزئی که درباره او سخن گفتیم، یسمى الجزئی الحقیقی، بهش میگن جزئی حقیقی، و هنا اصطلاح آخر للجزئی، و وجود دارد اصطلاح دیگری برای جزئی در منطق، اسمش چیست؟ یقال له الجزئی الاضافی، به اون میگویند جزئی اضافی. چرا اضافی؟ ببین دوستان، کلمه اضافه دارای سه معناست. اضافی یعنی زیادی، یعنی شما قلم اضافی دارید، یعنی زیادی دارید. اضافه به معنای به علاوه، مثلا دو به اضافه سه می شود پنج، یعنی دو به علاوه سه می شود پنج. اضافه معنای سومی هم دارد که عبارت است از مقایسه. مثلا می گویند که این قلم در اضافه به آن قلم مرغوب تر است، یعنی این قلم در مقایسه با آن قلم. حالا الجزئی اضافی وقتی میگن عین اضافته، یعنی به خاطر اضافه شدن، یعنی مقایسه شدن اون جزئی الی ما فوقه، به ما فوق این جزئی. و مع ذلک قد یکون کلیا، حالا گاهی اوقات با این که این مقایسه شده است، این جزئی اضافی به مفهوم مافوق خودش، یعنی مفهومی که دارای شمول مصداقی بیشتری است، قد یکون کلی، یا گاهی اوقات همین کلی است. مثلا انسان خودش یک مفهوم کلی است، چون قابلیت انطباق بر کثیری رو داره، ولیکن در اضافه و مقایسه با حیوان می شود جزئی اضافی، چون دایره شمول مصداقی انسان نسبت به حیوان محدودتر است، یا به عبارت آخر دایره شمول مصداقی حیوان نسبت به انسان بیشتر است. اذا کان از یق دائرتن من کلی آخر، هنگامی که باشد این جزئی اضافی محدودتر دائرتن، یعنی به لحاظ مصداق، من کلی آخره، از کلی دیگر، مثل انسان که دارای مصادیق محدودتریست نسبت به حیوان، او سعمر، اون کلی دیگری که این چنین صفت دارد بیشتر است شمول مصداقی او، منهو یعنی از آن کلی که مقایسه شده است. پس بنابراین اوسع صفت است برای این کلی دیگر، یعنی این کلی دیگر از شمول مصداقی بیشتری برخوردار است، و منها برمیگردد به همان کلی که دایره محدودتری دارد. پس با این حسابا ملاحظه بفرمایید، فزیدون مثلا زید مفهومی است، مثلا جزئیون حقیقیون فی نفسه. وقتی شما خود زید رو نگاه میکنید بدون مقایسه، و این زید یعنی فرد مشخصی از زیدها، نه یا کسی که یسمی به زید، کسی که اسمش زید است. خب کسی که اسمش زید است، اینا مصادیق متعددی پیدا میکنن. زید وقتی علم است برای کسی، خب این زید رو وقتی خودشو نهاز میکنی جزئی یا حقیقی یا فی نفسه، در متن واقع جزئی حقیقی است، چون قابلیت انطباق بر کثیری را ندارد. و جزئی یون اضافی یون، همین زید جزئی اضافی است بالقیاس علی الانسان، در مقایسه با انسان یا در مقایسه با حیوان. چرا؟ چون زید شامل فقط این مصداق می شود، این آقا می شود، ولیکن انسان شامل زید، ام، بی، یا زید نسبت به حیوان. زید تنها شامل همین فرد می شود، یعنی تنها انطباق بر این فرد پیدا می کند. اما حیوان شامل زید و عمرو و بکر و فرس و غنم و امثال ذلک می شود. حیوان به معنای فلسفی او. اذن یمکن تعریف الجزئی و الاضافی به انه، پس بنابراین ممکن است ما تعریف کنیم جزئی و اضافی را به این که الاخص من الشی، آن چیزی که اخص است از چیزی دیگر، یعنی دارای مصادیقی کمتر است نسبت به چیزی دیگر، مفهوم دیگر، یا بگویید المفهوم المضاف الى ما هو اوسع من دائره، مفهومی که مقایسه شده است به مفهوم دیگری که اوسع من دائره وسیع‌تر است از آن مفهوم سعه مصداقی او. پس بنابراین اگر ما یک مفهومی را مقایسه کنیم با مفهوم دیگری که اون مفهوم دارای شمول مصداقی بیشتری است، به این مفهوم میگویند جزئی اضافی، چه این که خود این مفهوم مقایسه شده و مفهومی که ما او را لحاظ کرده این خود یک جزئی حقیقی باشد مثل زید نسبت به انسان، یا خیر خودش هم یک کلی باشد مثل انسان نسبت به حیوان. این تقسیم بندی مشهوری است که مناطقی کردن برای مفهوم، اما در دوره های عالی دانشپژوهان محترم خواهند دانست که اساساً این تقسیم کلی، تقسیم مفهوم به کلی و جزئی، محل تأمل است و خالی از مناقشه نیست که انشاءالله در جور خود با آن آشنا خواهید شد. المتواتی و المشکک انشاءالله ادامه بحث در جلسه آتی. و الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقاد های سازنده می توانید با این نشانی فون صندوق پستی 37185 خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.
اللهم صل على محمد.